نهایت الدرایه جلد 2 صفحه 307 تعلیقه 165 دوم مرداد 1400 ارائه دهنده قیاسی. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم ولعن اعدائهم اجمعین. اللهم صل على محمد كما حمل وحيك وبلغ رسالاتك، صل على محمد كما أحل حلالك وحرم حرامك وعلم كتابك، وصل على محمد كما أقام الصلاة وآتى الزكاة ودعا إلى دينك، وصل على محمد كما صدق بوعدك وأشفق من وعيدك، وصل على محمد كما غفرت به الذنوب وسترت به العيوب وفرجت به الكروب، وصل على محمد كما دفعت به الشقاء وكشفت به الغماء وأجبت به الدعاء ونجيت به من البلاء، وصل على محمد كما رحمت به العباد وأحييت به البلاد وقسمت به الجبابرة وأهلكت به الفراعنة، وصل على محمد كما أضعفت به الأموال وأحرزت به من الأهوال وكسرت به الأصنام ورحمت به الأنام، وصل على محمد كما بعثته بخير الأديان وأعززت به الإيمان وتبرت به الأوثان وعظمت به البيت الحرام، وصل على محمد وأهل بيته الطاهرين الأخيار وسلم تسليما. اللهم صل على أمير المؤمنين علي بن أبي طالب أخي نبيك ووصيه ووليه وصفيه ووزيره ومستودع علمه وموضع سره وباب حكمته والناطق بحجته والداعي إلى شريعته وخليفته في أمته ومفرج الكرب عن وجهه قاسم الكفرة ومرغم الفجرة الذي جعلته من نبيك بمنزلة هارون من موسى. اللهم وال من والاه وعاد من عاداه وانصر من نصره واخذل من خذله ولعن من نصب له من الأولين والآخرين، وصل عليه أفضل ما صليت على أحد من أوصياء أنبيائك يا رب العالمين. اللهم صل على علي بن موسى الرضا الذي ارتويته ورويت به من شئت من خلقك. اللهم وكما جعلته حجة على خلقك وقائما بأمرك وناصرا لدينك وشاهدا على عبادك، وكما نصح لهم في السر والعلانية ودعا إلى سبيلك بالحكمة والموعظة الحسنة، فصل عليه أفضل ما صليت على أحد من أوليائك وخيرتك من خلقك، إنك جواد كريم. مرحوم محقق خراسانی آخوند رضوان الله تعالی علیه در دهمین مقدمه از مقدماتی که قبل از خوض در مسئله اجتماع امر و نهی و بیان مختار در این مسئله مطرح می فرمایند، در دهمین مقدمه چنین فرمودن که اگر ما قائل به امتناع باشیم و قائل به تقدیم جانب نهی باشیم و اون مأمورون به یک عمل عبادی بوده باشه و مکلف نسبت به حرمت التفات نداشته باشد ان قصورن، اینجا اگر اتیان به مجمع نماید این عمل قربیان صادر می شود و موجب سقوط امر خواهد بود، نه از باب امتثال بلکه از باب حصول غرض از امر. اینجا امتثالی صورت نمی گیره، چرا که اینجا اصلا امری وجود نداره. چرا امر وجود نداره؟ چون احکام تابع مصالح و مفاسد واقعیه بوده و مفروض غلبه مفسده واقعیه نهی، یعنی در جانب نهی، بر مصلحت لزومیه در جانب امر هست. بنابراین نسبت به این مجمع امری وجود نداره. این فرمایش رو ایشون دارن. پس وجه عدم حصول امتثال این هست که نسبت به مجمع امر وجود نداره. چرا امر وجود نداره؟ چون احکام تابع مصالح و مفاسد واقعیه هستند و عرضم به حضور شما که ما قائل به امتناع و غلبه اون مفسده در جانب نهی هستیم. آری، اینجا یک مبنای مقابل هم مطرحه. ما اگر قائل شدیم که احکام تابع اون ملاکی است که مؤثر در حسن و قبح است، اگر ما این حرف را زدیم، پس اگر ما قائل شدیم احکام تابع اون ملاکی است که مؤثر در حسن و قبح، و حسن و قبح هم تابع اون علم به ملاک هست، مجرد ملاک واقعی، مجرد مصلحت واقعیه مؤثر در حسن نیست، مجرد مفسده واقعیه مؤثر در قبح نیست، بلکه اون مصلحتی که علم به او از ناحیه مکلف باشد مؤثر در حسن هست. اون مفسده‌ای که علم به او از ناحیه مکلف محقق باشد مؤثر در قبح هست. اگر ما این مبنا رو داشته باشیم، خب حیث این که مفروض در مقام این هست که مکلف هیچ التفاتی به حرمت ندارد، هیچ التفاتی به ملاک و اون مفسده حرمت ندارد، پس اون مفسده حرمت مؤثر در قبح نخواهد بود. وقتی مؤثر در قبح نبود، پس حرمت هم وجود نداره، چون حکم تابع اون ملاکی است که مؤثر بالفعل در اون حس یا قبح بوده باشه. چون این ملاک مؤثر بالفعل در قبح نیست به جهت عدم التفات مکلف به او، پس اینجا ما حرمت رو نداریم. وقتی حرمت رو نداشتیم، اینجا طبیعتاً امر رو داریم و مکلف هم علم به اون مصلحت داره، پس مصلحتی که در جانب صلات، مصلحتی که مکلف علم به او داره، مؤثر در حسن خواهد بود. وقتی مؤثر در حسن خواهد بود، منات و ملاک وجوب قرار میگیره و اینجا امر خواهیم داشت. وقتی امر داشتیم، اتیان به مجمع موجب سقوط امر خواهد بود از باب حصول امتثال، نه از باب حصول غرض و تحقق غرض و مانند او. پس تفاوت این دو مبنا خودش رو در تحقق امتثال و عدم تحقق امتثال نشون میده. بنابراین در فرضی که مکلف جهل قصوری به حرمت دارد، اینجا گرچه اتیان به مجمع موجب سقوط امر هست، اما اگر قائل شدیم که احکام تابع ملاکات مصالح واقعی مفاسد واقعی هستند، اینجا سقوط امر از باب حصول غرض هست. اگر گفتیم احکام تابع اون ملاکاتی هستند که مؤثر بالفعل در حسن و قبحند، که تأثیر فعلی در حسن و قبح تابع علم مکلف به اون ملاک هست، اینجا حیث این که مکلف علم به ملاک قبح یعنی اون مفسده نداره، پس اون مفسده واقعیه مؤثر در قبح نیست. وقتی مؤثر در قبح نبود، اینجا حرمت منتفیه. بنابراین فقط ما امر رو داریم و اتیان به مجمع موجب سقوط امر هست از باب امتثال. این فرمایش مرحوم آخوند رضوان الله تعالی علیه هست. عبارت ایشون رو نظر داشته باشید، در کفایه طبع آل البیت در صفحه، حالا کمی عقبتر تقریبا سطر، بله سطر آخر صفحه 156، اینجور داره که البته بخش از این عبارت در تعلیق 164 گذشت. و اما اذا لم یلتفت مکلف الیها، یعنی به حرمت، قصورن و قد قصد القربت به اتیانهی فالامر یسقطو لقصد تقرب به ما یصلح ان یتقرب به لاشتماله علی المصلحه مع صدوره حسنا لاجل الجهل به حرمته قصورا فیحصل به القرض من الامر فیسقط به قطعا و ان لم یکن امتثالا له. اگرچه اتیان به مجمع امتثال نیست، چرا؟ بناءً على تبعية الأحكام لما هو الأقوى من جهات المصالح والمفاسد واقعا. امتثال نبودن مبتنی بر چه مبناست؟ بنابر آن است که احکام تابع اون مصلحت اقوا یا مفسده اقوا در واقع بوده باشه. یعنی یک امر واقعی داریم، حالا ببینیم اون امر واقعی مصلحت هست یا مفسده، در مقابلش هم آیا مصلحت یا مفسده وجود داره، و در این میان اگر مقابلی وجود داره، اون مقابل اقواس یا این اقواس، مصلحت اقواس یا مفسده اقواس، کاری با علم و جهل نداریم. لا لما هوال مؤثر منها فعلا للحسن او القب، نه این که احکام، یعنی لال تبعیت، لا بناءً على تبعیت الاحکام لما هو المؤثر، اینو برای اینجوری معنا کنید، نه بنابر تابع بودن احکام از اون مصالح و مفاسدی که مؤثر باشد بالفعل مر حسن را یا قبح را. لا لما هو المؤثر منها، منها من جهات المصالح و المفاسد، مؤثر باشد فعلا یعنی بالفعل مؤثر باشد مر حسن یا کبرا. اگر بنابر این مبنا باشه اینجا امتثال هست، بگر اینو تقابل. چرا این مبنا رو قبول ندارید؟ خب مستحضرید، حسن و قبح تابع علم مکلفه. اگر ما قائل شدیم که احکام تابع اون جهات مؤثره در حسن و قبح هست، این معناش این هست که احکام مختص به عالمین بوده باشه، مختص به عالمین به مصالح و مفاسد بوده باشه و این خلاف مثلا ضرورت فقهی یا اجماع فقهی یا حتی برهان ماننده و هست مال پذیرش نیست. لکونهما، این لکونهما دلیل برای نفی هست. لکونهما تابعین لما علم منهما، به خاطر اینکه حسن و قبح تابع اون مصلحت و مفسده‌ای که دانسته شده است، آنچه که دانسته شده است از مصالح و مفاسد تابع اویند، کما حقق فی محله، همچنان که در محل خودش این مطلب گفته شده که حالا در بحثای تجری هست، در بحث امکان تعبد به زن و مانند او هم این بحث ها پیش میاد. مرحوم آمیزعلی ایروانی رحمت الله علیه در اون نهایت و نهایه خودشون تعلیقی بر کفایه این مطلب رو به همین تقریبی که تقدیم شد بیان می دارند. ایشون اونجا دارن که خب از یک طرف اصحاب فتوا میدن که اگر مجمع با جهل ان عذرن اتیان شود ولو اینکه عبادی بوده باشه اینجا صحیحه. از اون طرف قائل به استحاله اجتماع امر و نه و قائل به تقدیم نه شدن. این دو فتوای اصحاب رو ما چگونه با هم جمع کنیم؟ وقتی این اشکال رو مطرح می‌فرمایند که از کلام مرحوم آخوند رضوان الله تعالی علیه سه پاسخ در دفع این اشکال استفاده میشه و این تعبیر لطیف رو هم دارن که کسی که ماهر باشد این سه جواب رو از رشحات قلم شریف مرحوم آخوند استفاده میکنه. فرمان که در نهایت نهای جلد یک صفحه 221 محسن و معفل خلصنف قدس سره فی المقام فی دفع الاشکال وجوه ثلاث یستخرجها الماهر من رشحات قلمه الشریف. خب سه وجه، وجه دوم همین مطلب هست، همین مبنا هست که ما قائل بشیم که احکام تابع اون جهات واقعیه مؤثره در حسن و قبح بوده باشه. بحثای مبنایی کلان اینجا مطرحه. می فرمان که از ثانی تقریبا 6-7 سطر مونده پایان صفحه 221 نهایت و نهایه. از ثانی ان فعلیت کل من الامر و نهی تدور و مدار قوت الملاک مع الالتفات الى الملاکین جمیعا او ما هو فی حکم الالتفات من الجهل ان تقصیره، اما مع عدم الالتفات الا الى احدهما ان عذرن فصاحب الحکم یکون هو الملاک الملتفت الی، اون ملاکی که صاحب حرک خواهد بود اون ملاکی است که مورد التفات بشه. و این کانه از اف به مراتب من الملاک غیر الملتفت الی، اگرچه اون ملاک ملتفتون الی از اف بوده باشه از اون ملاک دیگر. فیکون العلم بالملاک بالملاک الذی علیه یدور الحسن و القبح الفاعلی هو المدار فی فعلیت الاحکام ایزن. فالحکم یکون بملاک الحسن و القبح الفاعلیین المنوطین بالعلم و الالتفات الى الجهات المحسنه و المقبحه. و به نتیجه یکون الحکم الفعلی تابعا لما هو المعلوم من الملاکین او ما هو فی حکم المعلومه کالمجهول عن تقصیره. و علیه فمع الجهل به احد الملاکین عن عذرن و الالتفات الى الملاک الاخر یکون المؤثر فی فعلیت الحکمه هو الملاک الملتفت الی اذ هو المؤثر فی الحسن و المؤثر فیه هو المؤثر فی الحوش و فی توجه طلب المولا. بعد این مطلب رو ایشون اینجا دارن که ادامه میدن، تطبیق میدن و اینها. بعد البته خب ایشون اشکال دارن که میفهمن این مبنای درستی نیست که این رو در صفحه 223 دارند و میفرماین که اگر ما این مبنا رو داشتیم اصلا از محل بحث خارج، مسئله اجتماع خارج هست که مورد نظر مبارک خودتون قرار میدید. به هر تقدیر مرحوم آخوند رضوان الله تعالی علیه این مبنا رو قبول ندارند. تعبیری هم که دارن این هست که میفرماین لکونه ما تابعین لما علم. این لکونه ما اگر گفتیم تعلیل برای اون لاله ما هو المؤثر تعلیل برای نفی هست، معناش این هست که اگر ما قائل به این مبنا بشیم باید احکام اختصاص به عالمین به مصالح و مفاسد داشته باشه و این مطلب به لحاظ فقهی قابل پذیرش نیست، مگر اینکه اون عبارت مرحوم ایروانی رحمت الله علیه رو بیاریم که بگیم که جهل ان تقصیرن حکم التفات رو داره. جهل ان تقصیرن حکم التفات رو داره. اگر این حرف رو زدیم خب اینجا این مبنا مسون از این اشکال هست، اون وقت این لکونه ما تابعین رو دلیل برای چی بگیریم؟ میگیم این لکونه ما تابعین دلیل برای اون خلافن هست که از سیاق استفاده میشه، که انه مرحوم آخون فرموده که امتصال صورت نمیگیره بناءً على تبعیت الاحکام خلافاً على تبعیت الاحکام لما هو المؤثر منها. یعنی بنابر مؤثر اینجا امتصال صورت میگیره. چرا امتصال صورت میگیره؟ لکونه ما تابعین لما علمه، وقت دلیل برای اون میشه. ممکن هست این لکونه ما تابعین رو با توجیه مرحوم ایروانی رحمت الله علیه تعلیل برای وقوع امتثال بنابر این مبنا بدونیم، که چرا بنابر این مبنا امتثال صورت میگیره لکونه ما تابعین. این دو احتمال در کلام مرحوم آخوند رضوان الله تعالی علیه مطرحه. خب و اما مرحوم محقق اصفهانی رحمت الله علیه مرحوم محقق اصفهانی رحمت الله علیه همچون استادشون قائل هستند که احکام تابع اون مصالح و مفاسد واقعی هستند. به چه بیانی؟ به این بیان که اون چه که از مولا صادر میشه درش مولویت محفوظه، تحفظ مولویت در گروه تحقق دعوت هست. یعنی اون چیزی که از مولا صادر میشه او دائویت داشته باشه، تحقق دعوت در گرو و متوقف بر جعل دایی است. جعل دایی هم در جایی است که انشاء مولا به دایی جعل دایی بوده باشه. پس اگر ما این احکام رو احکام مولوی میدانیم، مولوی بودن او در گروه دعوت هست، دعوت هم در گروه جعل دایی هست، جعل دایی هم اونجاییست که انشاء به دایی جعل دایی بوده باشه. در حالی که اگر ما احکام رو تابع اون مصالحی که علم به اون مصالح بوده باشه که مؤثر در حسن و قبح خواهند بود، خب وقتی که اینجا حسن و قبح عقلی اومد وسط، خب اینجا عقل خودش حکم به حسن فعلی، عقل خودش حکم به حسن و قبح میکنه. اون وقت اگر عقل این حکم رو داره، دیگه امر مولا اینجا دائویت نداره، دائویت از امر مولا گرفته میشه. وقتی دائویت گرفته شد، دیگه مجالی برای اون مولویت باقی نخواهد. بنابراین این انشاءات مولا دیگه به دایی جعل دایی نخواهند بود، چون دائویت ندارن، بلکه به دایی ارشاد به ملاک خواهند بود. اگر گفتیم به دایی ارشاد به ملاک هست، خب دیگه این احکام رو از لباس مولویت عاری و برهنه کردیم، این محظور رو به دنبال داره. عبارت مرحوم محقق اصفهانی نگاه کنین، عبارت ایشون تدقیقی رو میطلبه که حصول این تدقیق در گروه رجوع به سایر کلمات مرحوم محقق اصفهانی در جای دیگر هست. من اول این ابتدا این عبارت ایشون رو تقدیم کنم. در تعلیقه 165 صفحه 307 جلد 2 اینجور میفرمان که قوله بناء علی تبعیت الاحکام لما هو الاقوى من جهات آخر، خب این مبنا رو میفرمایند و هو اقوى الوجهین، این مبنا اقوى الوجهین هست. چرا؟ لما مر مرارن ان الانشاء بلا دائن محال و الانشاء به غیر داء البعث و جعل دائی من سائر دوائی، این خط تیرار نمیدونم برای چی اومده، و الانشاء به غیر داء البعث و جعل دائی من سائر دوائی لا یکون فعلیته الا فعلیت الارشاد او جعل القانون و نحوه ما. ولا یعقل ان ینقلب اما هو علی فیسیر و بعثن و زجرن حقیقی. خب مولا اگر انشائی داره که داره، انشاء او بدون داعی محال هست کما مر مرارن، چون انشاء فعل اختیاری است، فعل اختیاری مسبوق به اراده هست، اراده مسبوق به داعی هست، پس فعل اختیاری بدون داعی معقول نیست. ان الانشاء بلا داع محال. اون وقت این انشاء که مع داعی هست باید داعی او بگونه‌ای باشد که صلاحیت برای دعوت داشته باشه. این مطلب رو در نظر داشته باشین. این مطلب رو کجا می‌فرمایند؟ اینجا که می‌فرمایند فیسیر و بعثن و زجرن حقیقی ها. ما یه چیزی می‌خوایم که این، یعنی یه چیزی باید از مولا صادر باشه که بتونه به مرتبه‌ای برسد که بعث و زجر حقیقی باشه. منظور از بعث و زجر حقیقی یعنی چی؟ یعنی صلاحیت برای دعوت داشته باشه. این فیسیر و بعثن و زجرن حقیقی ها یعنی صلاحیت برای دعوت داشته باشه. خب انشائی که هست، داعی هم که داره، باید داعی رو به گونه‌ای در نظر بگیریم که صلاحیت برای دعوت داشته باشه. خب کی میتواند صلاحیت برای دعوت داشته باشه؟ وقتی که انشاء به داعی جعل داعی بوده باشه. انشاء به داعی جعل داعی میتونه به یک مرتبه‌ای برسه که صلاحیت برای دعوت داشته باشه، ولی انشاء به داعی ارشاد، به داعی جعل قانون و امثال اینها، خب این صلاحیت برای دعوت نداره که. این فعلیتش اصلا به همین هست که عرضم به حضور شما ارشاد صورت بگیره. وقتی انشاء به داعی ارشاد شد، فعلیتش به تحقق ارشاده. وقتی انشاء به داعی جعل قانون شد، فعلیتش به جعل قانونه. این بحث ها، اون نگرش های، حالا پرانتزی باز کنم، که نگرش های مثل مرحوم امام و ولدشون مرحوم عاصد مصطفی و سالکین مستکیشون که نگاه های قانونی به اعتبارات شرعی دارند رو، ضعفش رو در دیدگاه مرحوم محقق اصفهانی رحمت الله علیه روشن میکنه که بابا ما از مولا مولویت میخواهیم. مولویت مطلوب در گروه تحفظ بر اون دعوت هست، باید دایویت باشه. جعل قانون که دایویت نداره. میفرمایند که بله، ول انشاء به غیر داع البعث و جعل داعی. این جعل داعی عطف به تفسیری هست نسبت به بعث، سابقا هم داشتیم. من سایر دوایی که من بیان اون غیر هست، از سایر دوایی لا یکون فعلیته الا فعلیت الارشاد او جعل القانون و نحوه ما. یعنی فعلیتش همینه دیگه، دعوتی در اون نسبت به در کار نیست. ولا یعقل ان ینقلب عما هو علی فیسیر و بعثن و زجرن حقیقی. دیگه معقول نیست انشاء به سایر دوائی منقلب شود عما هو علی، به یک مرتبه از فعلیت برسه که بشه بعث حقیقی و زجر حقیقی. نه خیر، چنین نیست. بعثن و زجرن حقیقی ها، منظور از بعث و زجر حقیقی اینجا، منظور انشاء به داعی جعل داعی نیست، عبارت خراب میشه. منظور اون اعتبار عقلایی است، اون انتزاع عقلایی است که انشاء شارع، این انشاء اگر به داعی جعل داعی باشه، این اگر واصل به مکلف شد اینجا به مرتبه فعلیت میرسه، اینجا بعث حقیقیه، اینجا زجر حقیقیه، اینجا اغلا بعث را اعتبار میکنن، اینجا اغلا بعث را انتزاع میکنن، زجر رو انتزاع میکنن، زجر رو اعتبار میکنن و امثال این تعابیر. اینجا صلاحیت دعوت وجود داره، اینجا امکان دعویت وجود داره. اینا تعابیر مرحوم مرق اصفهانی است که عادتش رو تقدیم میکنن. تمام شد این و اضافه فرزه باید سر سطر باشه، پاراگراف بعدی باشه. پس اقوال وجهین همین مبنا شد که احکام رو تابع مصالح و مفاسد واقعیه بدانیم. چرا؟ چون این احکام احکام مولوی هستن، مولویت مرهون داعویت هست، داعویت مرهون انشاء بدای جعل دایی است. اگر گفتیم احکام تابع اون مصلحت مؤثره در حسن هست، تابع اون مفسده مؤثره در قبح هست، خب وقتی حسن و قبح اومد عقل این ادراک رو داشت، خب اینجا داعویت از آن عقل دیگه، داعویت از مولا گرفته میشه. وقتی داعویت از مولا گرفته شد، مولویت از حکم مولا گرفته میشه. به اون وقت باید تمام احکام رو ارشادات بگیریم، هیچ مولویتی نباید بوده باشه و این مورد پذیرش نیست، و این مورد پذیرش نیست. حالا به نکته استظهاری ظاهرم باید بریم، چون یه جای برهان نیست. استظهار ما محق اصفهانی از این احکام اینه که اینها اینطور نیست که بگیم که اینا هیچ رایحه مولویت در اونها نیست، تماما و کمالا اینها همه ارشاده. اینجور من یکی دو تا عبارت از ایشون رو تقدیم کنم. ایشون در جلد 3 صفحه 37، همون بحثای تجریه، صفحه 37 سطر 2 اینجور داره. خود صفحه 36 تعلیقه 11 میگه دو جور تزاحم داریم، تزاحم بین دو جهت یا بین دو جهت واقعیه، یعنی مصلحت و مفسده واقعی. یه وقتا نه، به جهت اون جهت تاری هست که اون حسن و قبح عقلیه، تعبیرشون اینه. حالا اینا هم داشته باشید خوبه. حالا تعلیقه 11 میفرماید که سطر 2 تعلیقه 11 صفحه 36 دارن که و اما من حیث وقوع تزاحم بین الجهت الواقعیه والجهت تارعه کما علیه فی الفصول فتحقیق القول فیه ان التزاحم بین الجهتین تارتن من حیث انهما ملاکان لحکمین مولویین، ببینید، و اخرى من حيث انهما ملاکان للحس والقبح العقليين به معنی استحقاق المتزم. تا میرسه اینجا که صفحه 37 سطر 2 اینه که ولا تكون ملاکات الحسن والقبح به هذا المعنى، این ملاک حسن و قبح مناطات للاحکام المولویه حتی يتحقق التزاحم بالواسطه. چرا؟ احکام مولوی به ما انها احکام مولوی ملاکش حسن و قبح نیست. خوب عنایت کنین، احکام مولوی به ما انها احکام مولوی ملاکش حسن و قبح نیست. حسن و قبح به این معنی که استحقاق متازم و ذالک لان الحکم المولوی لا یصلح للدعوه. آها، این نشون میده که حکم مولوی حکمی است که صلاحیت برای دعوت داشته باشد و صلاحیت برای دعوتش نیست مگر الا به اعتبار ما یترتب علی موافقته و مخالفته من الثواب من المثوبه و العقوبه اغلب. و مع حکم العقل به استحقاق المدح و ثواب او الذم و العقاب، چون گفتیم حسن و قبح عقلی به این معنا دیگه، لا یبقا مجال لاعمال المولوی بالبحث و الزجر، دیگه مجالی برای اون نیست. ببینید ما اون عبارت صفحه 37 جلد 3 رو باید حتما کنار این تعلیقه مبارکه قرار بدیم که تا عبارت خودش رو نشون بده. پس سخن در این است که اگر ما فرض کردیم که یک جای حکم مولوی داریم، حالا صغرا رو کار نداریم، به عنوان قضیه حقیقی بنگریم، اگر ما جای فرض کردیم که حکم مولوی داریم، حکم مولوی حکمی است که صلاحیت دعوت داشته باشه، که صلاحیت دعوت همون یسیر و بعثن و زجرن حقیقی است. صلاحیت دعوت هم به اعتبار این استحقاق ثواب و این هاست و اگر در جایی حکم عقل بود که بابا این کار حسن هست، یعنی استحقاق ثواب داره، این کار قبیح هست، یعنی استحقاق عقاب داره، دیگه مجالی برای مولویت نیست. بنابراین اون چیزی که از عبارت صفحه 37 ما میخواییم این هست: حکم مولوی در گروه صلاحیت دعوته. صلاحیت دعوت در کجاست؟ در جایی که انشای به دایی جردایی بوده باشه. انشای به سایر دوایی که صلاحیت دعوت نداره. و اگر ما اومدیم گفتیم احکام رو تابع اون جهات مؤثره در حسن و قبح دونستیم، اینجا دیگه صلاحیت دعوت وجود نداره، چون دعوت بودن یک حکم، دایی بودن یک حکم به این است که وقتی مولا اون حکم رو جعل کرد، عقل بگوید که آهای عبد، اگر تو موافقت کردی مستحق ثواب هستی، اگر تو موافقت با این حکم کردی. پس به این نحو. ولی اگر جای ما حسن و قبح عقلی داشتی، خب خود عقل میگه بابا جان تو اگه این کارو کردی مستحق ثوابی، مثلا کاری بهش شارع نداره، میگه اگر تو این مصلحت رو انجام دادی مستحق ثواب، دیگه کاری به شارع نداره که، وساطت شارع نمیاد وسط. این نکته رو هم دقت کنید، این حتما مورد نظر قرار بگیره که لعن. من یک بار دیگه صفحه 37 رو بخونم، سطر سومش جلد 3: و ذالک لأن الحکم المولوی لا یصلح للدعوته الا به اعتبار ما یترتب علی موافقته و مخالفته من المسوات و العقوبات عقلا. یعنی این حکم مولا موضوع هست برای حکم عقل به استحقاق ثواب و استحقاق عقاب. آقا استحقاق ثواب بر چی؟ بر اطاعت مولا، موافقت حکم مولا. استحقاق عقاب بر چی؟ بر مخالفت حکم مولا. این حکم از مولا صادر میشه، موضوع اون حکم عقلی درست میشه. ولی در جایی که ما حسن و قبح عقلی رو داریم، مولا ولو این که حکمی ندارد، ولو این که از او صادر نشده، به مجرد این که عبد ملتفت به اون حسن شد، عقل میگوید که تو این کار رو انجام بدی مستحق ثوابی، تو اگر این کار رو ترک کنی مستحق عقابی، کاری به مولا نداریم، اعمال مولویت نشده. این یکی از موارد عبارات مرحوم اصفهانی در جلسه. در همین جلد 2 نهایت الدرایه صفحه 170 بحثای سابق، ایشون اینجور داره، آخر سطر 2 صفحه 170 اینجور میفهمند: لأن المولویت من صفات الامر از الانشاء لو کان بداء البعث جدن ولجعل الداعی حقیقتن فهو امر من المولا بما هو مولا و سید. ببینید نشون میده، پس این که در صفحه 307 سراغ داعی بعث میره، میخواد مولویت رو تحفظ کنه. حیث لا یکون الانشاء داعیا و باعثا، این داعیا و باعثا یعنی ای لا یسیر و بعثا و زجرن حقیقیا، صلاحیت دعوت نیست الا به اعتبار ما یترتب علی مخالفته و موافقته من العقاب و ثواب و القرب و البعد و شأن امر المولا دون غیره. این کی میتونیم بگیم که موافقت با حکم مولا موجب ثواب، موافقته، مخالفته، این ضمیر مجروری دقت بشه، یعنی موضوع میخوایم، موضوعش چی؟ امر مولا است. کما ان الامر الارشادی ما اذا کان بداء النص والارشاد الى ما يترتب على ذات المامور به من الصلاح والفساد لا لجعل الداعی فهو امر من الامر به ما هو ناصح و مرشد لا به ما هو مولا و سید. این مطلبی که ایشون داره. بنابراین ما مولا رو مولا پنداشتیم یا مرشد و ناصح پنداشتیم، اینو باید مشخص کنیم. بحثای مبانی کلامی بحث هاست، این باید مشخص بشه. شما خاطر شریفتون هست همین اواخر در صفحه 301 که بحث از مولویت شد، همین بحث بود که انشاء بدائی در صفحه 301 102 101 اینجور فرمود و عمل انشاء بدائی بیان الملاک و اظهار المختزی فهو فی الحقیقه ارشادون لا حکم مولویون. اونجایی که داشتیم بحث از حکم اختزایی میکردیم. پس اینها حواسون باشه. در آخر نسبت به این فقره که فرمود فیسیر و بعثن و زجن حقیقی ها، خب در آخر جلد یک صفحه 415 ایشون اونجا داره که میفهمد این انشاء و من الواضح ان الانشاء بداء البعث، صفحه 415 پاراگراف سوم، 4 سطر مونده پایان صفحه، و من الواضح ان الانشاء بداء البعث لا يعقل ان يتصف بامكان الباعثيه و الدعوه الا بعد وصوله الى المأمور. خب این ان يتصف بامكان الباعثيه و الدعوه، يتصف این يتصف یعنی ينتظر، یعنی ينتظر یعنی يعتبر خود عقلا، این همین يسير و بعثا حقیقیا و زجرا حقیقی است. این هم از این مطلب که ایشون فرمودند. پس اول وجهن این هست لما مرم الارن که تقدیم شد، البته با سایر کلمات مرحوم حق اصفهانی رحمت الله علیه. والحمد لله رب العالمین.